سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که همزمان با اظهارات مقام های پاکستانی در مورد حضور تی تی پی در افغانستان، این گروه مسئولیت کشتن دو افسر استخباراتی به شمول یک مقام ارشد اداره استخبارات پاکستان را در پنجاب پذیرفته. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که دو پناهگاه گروه تنراو دولت اسلامی معروف به داعش را در شهر کابل از بین برده و 7 تن از اعضای این گروه را کشته است. سبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام در توییترش تایید کرده که عملیات عصر دیروز در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل در مناطق قلعچه و شهدای سالین را اندازی شد. مجاهد افزوده که علاوه بر 7 کشته، 7 تن دیگر از اعضای گروه داعش زنده بازداشت شدند. او در مورد چگونگی عملیات جزئیات نداده، اما باشنده های کابل میگویند که صدای چندین انفجار را در ساحه حوزه 8 شنیدند. این عملیات در حال راه اندازی شد که گروه داعش مسئولیت حمله یک شنبه گذشته در برابر دروازه ورودی میدان هوایی نظامی کابل را پذیرفته. منابع حکومت طالبان شمار تلفات در این رویداد را 10 تن گفتند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که 20 تن در حمله یک شنبه در کابل جان باختند. طالبان فیض الله فیض بخش، خبرنگار آزاد، را پس از حدود 5 ماه بند رها کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در یک خبرنامه از این اقدام استقبال کرد و خواست تا یک خبرنگار دیگر زندانی نیز از بند رها شود. از این خبرنگار نام گرفته نشده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان گفته نشده که آقای فیض بخش 5 ماه را در کدام زندان و تحت کدام شرایط سپری کرده. فیض الله فیض بخش در ماه آگوست، هنگامی که از محل کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل، عکسگیری میکرد، از سوی طالبان بازداشت شد. دو روز پیش هم خالد قادری، مسئول پیشین رادیو نوروز در هرات، پس از 1 سال از بند طالبان رها شد. کمیته پیگیری زندانیان در ایران میگوید که از ابتدای اعتراضات امسال در این کشور حداقل 16 نفر در زندان کشته شدند. این کمیته دیروز با نشر یافته هایش گفت که این افراد به دلیل شکنجه در زمان اعتراف گیری و یا هم در نتیجه نرسیدن درمان بعد از زخمی شدن، جانهایشان را از دست دادند. ایران از ماه سپتامبر به این سو شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. این تظاهرات پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت آغاز شد. به گفته سازمان های حقوق بشری، در جریان تظاهرات که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد، 516 نفر از جمله 10 کودک جانهایشان را از دست دادن. و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، میگوید که کشورش در حال بررسی ارسال وسایل جنگی برای اوکراین است تا در مقابله با تهاجم روسیه همکاری کند. بایدن دیروز در پاسخ به پرسش که آیا فرستادن وسایل جنگی نو برادلی با اوکراین روی میز است، گفت که بله، اما جزئیات بیشتر نداد. برادلی وسیله نقلی رزمی زرهی متوسط است که میتواند به عنوان عامل نیروها عمل کند و نسبت به تانک سبک و سریع است. اوکراین از امریکا خواسته تا برای مقابله با روسیه تانک ها، راکت های دوربرد، وسایل زرهی و سیستم دافع هوایی به کیف کمک کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم. در کمتر از 1 ساعت دیگر میزبانتان و میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت 1 ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که تحریک طالبای پاکستان مسئولیت کشتن دو افسر استخباراتی به شمول یک مقام ارشد اداره استخبارات کشور را در ایالت پنجاب پذیرفته. همزمان با این، وزیر داخلی پاکستان حرف گذشتهش را که گفته بود ممکن است که کشورش پناهگاه های شورشیان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار دهد، پس گرفته. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تحریک طالبان پاکستان ادعا می کند که دو مقام ارشد استخبارات این کشور را در ایالت پنجاب کشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه دیروز این گروه گزارش می داد که اعضای مخفی تحریک طالبان پاکستان نوید صادق، معاون اداره استخبارات پاکستان در ساحه ملتان و ناصر بهت، یک افسر استخبارات را در شاهراه بسم الله هدف حمله قرار داده و کشتند. پلیس پاکستان گفته کرد و افسر سه‌شنبه در بیرون یک هتل در ایالت پنجاب با ضرب گلوله کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان که با حاکمان فعلی افغانستان ارتباط نزدیک دارد، آتش‌بس چندین ماهه با اسلام آباد را در هم شکست و حملاتش را در سال گذشته در مناطق مختلف پاکستان از سر گرفت. همزمان با این، وزیر داخلی پاکستان حرف گذشتش را پس گرفته و گفته است که به هیچ صورت نگفته که خانه حمله بر افغانستان است. اما رانا ثناءاللا دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که بر اساس قوانین بین المللی هر کشور حق دفاع از خودش را دارد.
نه، ما چنین نگفته ایم که قصد داریم افغانستان را هدف حمله قرار دهیم یا اینکه قصد حمله بر کسی در آنجا را داریم. من این را گفتم و باز هم میگویم که اگر حراس افغانان موقعیت را از خود کنند که بر ما حمله تروریستی انجام دهند، بر اساس قوانین بین المللی ما میتوانیم با آن تهدید برخورد کنیم و نیاز هم است که برخورد کنیم.
سخنان وزیر داخلی پاکستان در حال صورت می‌گیرد که پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به اظهارات گذشته رانا ثناءاللا گفته بود که افغانستان به صاحب نیست و این که چنین اظهارات تحریک‌آمیز است. این در حال است که در خبرنامه تازه تحریک طالبان پاکستان که در برخی رسانه‌ها نشر شده آمده است که پس از این شهباز شریف صدر اعظم و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نیز در فهرست افراد مورد هدف این گروه شامل خواهند بود. حکومت طالبان در افغانستان که از سوی اسلام آباد به پناه دادن به شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم است، اتهام‌ها در مورد پناه دادن و یا حمایت از طالبان پاکستانی را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته در پیام کتبی بر رادیو آزادی گفت که آنها از هیچ جهت، یعنی نه حکومت پاکستان و نه هم طالبان پاکستانی، حمایت نمی‌کنند. مجاهد افزود که اگر از حکومتشان خواسته شود، آنگاه برای میانجیگری در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت. افغانستان تحت حاکمیت طالبان چندین مرتبه میزبان مقامهای پاکستان و تحریک طالبان آن کشور بود، اما در نهایت در 28 نوامبر و با ناکامی مذاکرات آتش‌بس در هم شکست و درگیری‌های پراگنده از سر گرفته شد. مقامهای پاکستانی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، میزان حملات و انفجارها در پاکستان هم افزایش یافته. مسئولیت بیشتر رویدادهای امنیتی را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. پیش از این حنا ربانی‌کر، وزیر دولت در امور خارجی پاکستان، ماه گذشته به کابل سفر کرد و با مقامهای ارشد حکومت طالبان دید. او به تازگی و به دنبال تحولات اخیر در کشورش گفته که امنیت خط سرخ برای پاکستان است.
در این حال رابط بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تا حد پیچیده شده. هرچند حکومت طالبان در افغانستان ادعا می کند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد کند، اما شورای امنیت پاکستان در هفته گذشته روی این موضوع هم بحث کرد که قوای پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را در داخل افغانستان سرکوب کند. در این مورد سید سمی عباس با زردشت شمس، دیپلمات سابق افغان در پاکستان و کارشناس امور سیاسی منطقه صحبت کرده و ازش در آغاز پرسیده که مقامات پاکستانی با این هشدار خود چی پیام را می رسانند؟
بنابراین تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی با یک تهدید بزرگی تبدیل شده، اما در مقابل مردم خصوصا پختونخوا و قبائل، نه در مقابل نظامیان پاکستان. من به این باور هستم که از این ابزار افرادگیری مذهبی خود اردوی پاکستان از چند دهه کار گرفته و از ساخت و بافتشان آگاهی کامل دارن و حتی در داخلشان افراد و کسان دارن، ولی باز هم برای مردم پاکستان خصوصا در پختونخوا و در مناطق قبائلی تهدید بزرگ است.
خب سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد روز سه‌شنبه گفت که به هیچ صورت کدام گروهی را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر تهدید بار بیاره، که پای که قبلا هم گفته بودن، و به پاکستان اشاره کرده بود که مشکل پاکستان مشکل داخلی خودش است و باید برای حلش هم در داخل خود پاکستان تلاش کنه. حالی که پاکستان به ایسی یک دوست طالبا تا حال حساب می شد، حداقل ظاهراً همیشه از طالبا حمایت کرده بود، این حالات فعلی که آمده بین حکومت طالبان و پاکستان یا اسلام آباد تشنج نوی را ایجاد ند کرده یا نشان نمی ده قلن؟
بله، به نظر من در روزهای آینده رابطه طالبان و پاکستان دیگه هم خرابتر خواهد شد، چون دو موضوع است. اولی که اگر طالبان بخواه و اراده داشته باشد، باز هم برشان مشکل است که جلوی تی تی پی را در داخل افغانستان بگیرن. اول خو مناطق افغانستان و پاکستان خصوصا در دو طرف خط دیورند جغرافیایی است که اونجا همچو پناهگاه ها و جغرافیای مساعد برای فعالیت های نظامی وجود داره. حتی در 20 سال گذشته ناتو و امریکا با آن قدرتی که داشتن جلو طالبان را نگرفتن، نتوانستن که جلویش را بگیرن. ولی موضوع اصلی است که طالبان فعلا نمیخواه که یک جبهه دیگه در داخل افغانستان برشان ایجاد شوه و تی تی پی ریشه قوی در داخل صفوف طالبان هم داره و اونا در 20 سال گذشته اونا که ضد امریکا و ناتو مبارزه میکردن اونا همراهشان بودن.
زرداشت شمس، دیپلمات سابق افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی منطقه، بر رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن سید سمی عباس مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود بر موضوع ممنوعیت کار خانم ها در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه سخنان یک خانم به نام فاطمه را نشر نموده که در مؤسسه حمایت از اطفال کار میکند. خانم فاطمه میگوید که بدون کارمندان زن این مؤسسات در افغانستان به طور مؤثر کار کرده نمیتوانند. فاطمه در بخش تعلیم کار میکرد و بیشتر از یک هفته میشود که طالبان او را از کار منع کردند. او میگوید که طالبان او را از رفتن به کار متوقف ساخته و به او گفتند که به کار زنان در مؤسسات خیریه در افغانستان نیازی نیست. او میافزاید که با شنیدن این سخن حیران و خشمگین شده و دلش شکست. با گفته او وقت امتحانات شاگردانش بود و اگر او نتواند کار خود را ادامه بدهد، تمام زحمات یک ساله وی هدر می رود. یک روزنامه دیگر غربی به یک مشکل دیگر اطفال توجه کرده است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد که بیماری سینه بغل در بین اطفال در افغانستان بیشتر شده و تحت حاکمیت طالبان این دومین زمستان است که علائم این مریضی در بین اطفال کمتر از 5 سال افزایش یافته است. در بخش دیگر مطلب ایندیپندنت می خوانیم که کمیته صلیب سرخ گفته است که در سال 2022 میلادی بیماری سینه بغل در افغانستان 35% افزایش یافته است. در سال 2021، یعنی دو سال قبل، صلیب سرخ از روی معلومات به دست آورده از 33 شفاخانه بیش از 157,000 مورد مرض سینه بغل را ثبت کرده بود و در سال 2022 این تعداد به 213,000 مورد بلند رفته. با باور روزنامه این موارد در بین اطفال کمتر از 5 سال تقریبا دو برابر شده است. روزنامه از قبل سازمان صحی جهان نوشته است که با سرد شدن هوا در افغانستان موارد بیماری نفستنگی هم افزوده است و یک مرض دیگر سرفه هم در زمستان جاری سرایت کرده. نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان دکتر لودا پنگ به روزنامه ایندیپندنت گفته است که در افغانستان هنوز هم بیش از 13 میلیون نفر در جاهای زندگی می کنند که در آنجاها خدمات ابتدایی صحی وجود ندارد و به گفته لوداپنگ در بیمارستان های عمومی و بزرگ افغانستان 28 آنها همکنون پول پیشبرد خدمات را ندارند. روزنامه از قبل سازمان صحی جهان می نویسد که گفته است به 350 میلیون دلار نیاز است تا وضعیت عاجل صحی در سال جاری در این کشور کنترل شود.